حروم میشه. من به فکر بودنم، تو به فکر رفتنی. من تو رو میسازم، تو منو میشکنی. من تو رو میسازم، تو منو میشکنی. حالم خوش نیست، زندگی ما شوبه، سایه تو میبینم، باس همینم خوبه.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان خوب شنونده. دعوت میکنم برنامه صبح امید رو بشنوید.
نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام. خیلی ممنونم از همراهیتون. شما صبح امید رو میشوید. تجربه زندگی بیش از 4 یا 5 دهه رو دارید، حتما خیلی وقتا موقع سفر به این موضوع فکر میکنید که این روزها چقدر راحت‌تر و بی درد سرتر به مسافرت میرید و تقریبا با دغدغه‌ای کمتر. وقتی حمل و نقل درست انجام میشه، احساس رضایتمندی بیشتری از اونهایی که استفاده میکنن و مسافران در میان مسافران دیده میشه. امروز در صبح امید از حمل و نقل خواهیم گفت. حمل و نقل های زمینی، هوایی، ریلی و دریایی. شما هم اگر نظر و تجربه خاصی راجع به همین موضوع دارید، با ما در میون بگذارید. یک مهمان تلفنی در برنامه داریم، جناب آقای مهابادی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران. من صدیقه مرادی هستم، به اتفاق همکارانم و فرهنگ یزدان پناه از همین لحظه با شما دوستان عزیز خواهیم بود.
من هم سلام عرض میکنم به همه شنوندگان و خیلی خوشحالیم از اینکه ما رو توی برنامه صبح امید همراهی میکنید.
خوب هستین آقای یزدان پناه؟ خدا شد. راجع به حمل و نقل امروز میخواییم صحبت کنیم. بخش حمل و نقل حالا به دلیل اهمیت ویژه و جایگاه مهمی که در اقتصاد جوامع داره، یکی از شاخصهای توسعه یافتگی کشورها محسوب میشه.
بله،
در واقع پیشرفت و توسعه توی در واقع اون در ایجاد تحول در سایر بخشهای صنعتی مثل کشاورزی، تولیدی و صنعتی نقش خیلی مهمی رو ایفا میکنه. تا جایی که میشه گفت اندیشمندان نظرشون بر اینه که اونهایی که در عرصه اقتصادی صاحب نظر هستن، نظرشون بر اینه که رشد و توسعه همه جانبه کشورها مشروط به توسعه بخش حمل و نقله.
غیر از این هم نیست. ببینید، شما تصور کنید که در یک کشور برای ارائه کالا یا برای ارائه خدمات یا برای این چطور بگم افزایش سطح فرهنگ، سطح اجتماعی، اقتصادی، هر نوع توسعه‌ای که شما اسمش رو ببرید، مسلماً پایه و ریشه چیزی که لازم داره بحث حمل و نقل هست. به این دلیل که ما فرهنگ ها هم حتی با مدهای حمل و نقل به نوعی میشه گفت جا به جا شدن، علوم با مدهای حمل و نقل جا به جا شدن و این از گذشته های دور به این شکل بوده و کاملا درست هست که واقعا زمینه رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری بحث حمل و نقلش هست. البته خب ما امروز راجع به حالا بحث حمل و نقل، بحث راه و شهرسازی بیشتر که در حقیقت
بله
متصدی این هم این امر هم وزارت راه و شهرسازی هست صحبت خواهیم کرد در رابطه با مدهای مختلف حمل و نقل، بحث ریلی، بحث زمینی، دریایی، این که ما چقدر حالا پیشرفت داشتیم، تونستیم توسعه بدیم پایانه هامون و بنادر رو و یا حالا تسهیلات حمل و نقل و غیره. چیزی که در وهله اول باید بهش اشاره کنیم اینه که این وزارتی که متصدی این امر هست واقعا چقدر فعالیت‌های گسترده‌ای داره، چقدر زیرشاخه‌های متنوعی داره که باید بهش رسیدگی بشه. ببینید اصلا این خط مشی‌های اجرایی در زمینه ترابری در وهله اول باید تعیین بشه. بحث احداث و توسعه و بهره برداری و نگهداری از راه‌ها هست، از راه آهن، بنادر، فرودگاه‌ها. یک نمونه کوچیکی شما وقتی که می‌بینیم حالا توی جاده های بین شهری، حتما زمستون شما تشریف بردین به مسافرت و دیدین وضعیت جاده ها به چه شکل، برف ها رو برف روبی کردن، شن و ماسه ریخته شده، نمک ریخته شده، کاملا میشه اونجا عبور و مرور کرد و به موقع وارد صحنه میشه. این یکی از هزاران شاخه ایه که یا صدها شاخه ایه که مثلا توی این بحث بوده بهش رسیدگی میشه. یا مثلا بحث های اصلا روش های ساخت، نگهداری خود ساختمون ها، حتی یعنی این بحث حمل و نقل زیر مجموعه بحث راه هست و بحث حالا مسکن و غیره زیر مجموعه قسمت شهرسازی شه. ببینید بحث این که اصلا وسائل ترابری مجاز چه مشخصاتی باید داشته باشن که بتونن تو این سیستم های حمل و نقل استفاده بشن. یا مثلا بحث ترابری های بین المللی هست، ما میتونیم راجع به حالا حمل و نقل داخلی یک جور صحبت کنیم، راجع به حمل و نقل بین المللی جور دیگه ای صحبت کنیم. این که اصلا ببینیم نیازمندی های کشور چیه و در کنار اون ببینیم ظرفیت ها و توان ترابری کشور به چه شکل هست که بتونیم اینها رو با همدیگه تطبیق بدیم. حالا این بحث حمل مسافر میتونه باشه، بحث حمل بار و محمولات پستی میتونه باشه. میبینید یعنی یکی دوتا نیست.
بله.
ما تو هر کدوم از این مدهای حمل و نقل واقعا زیر مجموعه خیلی زیادی داریم که یکی دوتا نیستن. میگم خیلی تلاش خیلی سنگینی میخواد.
اشاره داشتید به این که مثلا تو فصل زمستون اگه مسافرت رفته باشید، احساس خود من اینه که بین همه این راه‌های مختلفی که در حمل و نقل داریم، به خصوص تو فصل سرما و برف، از حمل و نقل ریلی استفاده بکنی یکم خیالت راحت تره.
اصلا مود حمل و نقل امنیه ریلی.
همیشه همینطوره، به خصوص تو فصل سرما که شرایط یکم شرایط حساس تری هست، ممکنه که با بحران روبرو بشیم، حمل و نقل ریلی خیلی امنیت خاطر به همراه داره. حالا بیشتر صحبت میکنیم، یه بخشی رو بشنویم راجع به همین موضوع و شما دوستان خوبم همچنان با ما در ادامه برنامه همراه باشید.
یکی از سیاست‌هایی که در زمینه آموزش و تحقیقات وجود داره، تمرکز زدایی و استفاده از ظرفیت استان‌ها میباشد.
ساخت ایستگاه جدید اهواز با محوریت توسعه شهری، مطالعات این پروژه توسط دانشگاه شهید شمران اهواز داره برگزار میشه.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن ایران از مذاکره با سرمایه‌گذاران داوطلب برای سرمایه‌گذاری در حوزه ریلی جنوب خبر داد و گفت این کار در آینده نزدیک عملی خواهد شد. بیرانوند در ادامه در مورد توسعه شبکه ریلی کشور گفت.
در حدود 6000 کیلومتر ما در حال ساخت داریم. 5 استان رو انشالله در برنامه‌هایی هست اتصالش به شبکه سراسری، همچنین اتصال مراکز تجاری و صنعتی به شبکه ریلی یکی از مهمترین برنامه های ما هست.
اتصال به کشورهای همسایه نیز یکی دیگر از برنامه ناوگان ریلی کشوره.
در استان خوزستان شلمچه بصره و در واقع افزایش ظرفیت های کریدورهای بین المللی جزء برنامه های اصلی ما هست.
برای نوسازی ناوگان ریلی کشور اهم از واگن های مسافربری و باری برنامه خوبی در راهه.
بالغ بر در واقع 46,000 واگن باری، 3,000 واگن مسافری و 1,700 لوکوموتیو در واقع ما در برنامه تامین داریم که سازوکارهای تامین مالی این به اصطلاح تامین ناوگان فراهم شده.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن در ادامه گفت بخش عظیمی از تجهیزات ریلی در کشور بومی سازی شده، اما
مباحث تامین مالی هست که یکی از محدودیت‌های ماست که عمدتاً در پروژه‌های فایننس به هر حال طرفی که فایننس می‌کنه مصر هست که بخشی از به اصطلاح اون تجهیزات از کشور مبدا بیاد و طبیعتاً یکی از مباحث و محدودیت هم بحث محدود بودن تعداد این مثلا تجهیزات هست که وقتی سفارش اینها میره بالا از نظر اقتصادی به صرفه تر میشه.
یک خبر خوب برای هموستانی های عزیز،
ان شاء الله از فردا قطار عادی از شبکه محور جنوب جمع خواهد شد و یک قطار ترکیبی 4 تخته به 6 تخته لوکس ان شاء الله جایگزین خواهد شد و از فردا فعالیتش رو شروع خواهد کرد.
ممنونم از همراهی شما. اینجا صبح امید تقدیم شما میشه. بفرمایید یزدان پناه، من وسط کلام شما تو بخش قبل چون راجع به حمل و نقل ریلی داشتید صحبت میکردید و گریز خوبی بود، احساس کردم که بهترین فرصت تا بخوایم یه بخشی رو بشنویم با همین عنوان.
خیلی عالی بود. بله، و تا اینجا رفتیم که خب این تصدی بحث راه و شهرسازی اون قسمتش که به حمل و نقل برمیگرده که صحبت کردیم، واقعا ده ها صفحه است این وظایفی که این نهاد باید انجام بده. تو بحث شهرسازیش خب به هر حال باید یک تعادل مطلوبی رو این سازمان بین جمعیت و وسعت شهرها تو سطح کشور خب به هر حال ایجاد بکنه. بحث این که معیارها رو مشخص کنه، ضوابط شهرسازی رو مشخص کنه، بحث تعیین استانداردهاست. الان مقررات ملی ساختمان ما شاهدش هستیم، ضوابط چندگانه چندگانه‌ای که خیلی ریز شده توی بحث ساختمان، یا همین بحث مسکن مهر و تامین مسکن، اینا همش زیر مجموعه این نهاد هست. و همچنین اصلا همین پروانه اشتغال مهندسین که دارن کار میکنن صدورش به این شکل. ببینید پس این بحث راه و شهرسازی واقعا یک فیلد گسترده‌ایه که شاید هر کدوم از اینا رو ما بخوایم بررسی کنیم باید توی یک برنامه جداگونه باشه. حالا یکی از این موضوعات، حالا میتونیم از حمل و نقل هوایی اگه بخوایم شروع کنیم، بحث این جابجایی بار و مسافر از طریق حمل و نقل هوایی هست. ببینید خیلی از کشورها درصد بسیار بالایی از تولید ناخالص داخلیشون رو همین صنعت حمل و نقل هواییشون تشکیل میده.
بله.
مثلا یک کشوری مثل امارات که همسایه ما هست، فکر می‌کنم 20 یا 20 خورده‌ای درصد از جی دی پی‌شو در حقیقت همین بحث فرودگاهیش داره تامین میکنه و حتی بحث اشتغال زایی توی اون کشورها کشور رو. ببین با توجه به شرایط جغرافیایی که یک کشور میتونه داشته باشه، خب اون صنعت حمل و نقل هوایی هم میتونه پیشرفت کنه، به این دلیل که خب خیلی از خطوط هواپیمایی اون شاید اون فرودگاهی که میخوان توش اون هواپیماشون رو فرود بیارن خیلی براشون اهمیت داره که شرایط آب و هوایی به چه شکل است. شاید خیلی براتون خیلی کسی به این موضوع فکر نکنه، ولی همین مصرف بنزین هواپیما، مصرف سوخت هواپیما توی این فرودگاه‌ها میتونه کم و زیاد شه. یعنی توی یک فرودگاهی میتونه کمتر باشه یا توی فرودگاهی بیشتر باشه. به خاطر تراکم هواس، اختلاف از سطح دریا و این تراکم مولکول های هوا و خیلی موارد دیگه که میگم خیلی فنی هست اما نمیخوایم اینجا واردش بشیم. مراد این هست که کشور ما به حمدالله داره شرایطی هست که میتونه یک تسهیلاتی رو فراهم بکنه توی حمل و نقل هوایی و خب ما خیلی تونستیم توسعه بدیم این بخش از حمل و نقلمون و این بخش از صنعت رو. خدمت شما عرض شود که و از شرایطش رو داریم، این چیزی که بوده. خب به هر حال قبل از انقلاب ما یک وابستگی هایی داشتیم و خب بعد از انقلاب تونستیم اینها رو تا حدودی مرتفع بکنیم. حالا من فکر میکنم توی یک ارتباط تلفنی که خواهیم داشت شما فرمودین حتما بیشتر میتونن توضیح بدن و حالا نمیدونم الان ارتباط برقرار هست.
بله بله.
بسیار
من گفتم که کلام شما تموم بشه و بعد اشاره بکنم به اینکه جناب آقای مهابادی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و نوآوری ایران روی خط تلفنی ما هستن. در این لحظه من سلام میکنم به شما آقای مهابادی. نه هنوز ارتباط تلفنیمون برقرار نشده، دوستان من تلاش میکنن که این ارتباط تلفنی برقرار بشه با جناب آقای مهابادی. به هر حال حمل و نقل هوایی در توسعه کشور جایگاه ویژه‌ای هم داره، میتونه بخشای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو به هم متصل بکنه و خب به هر حال پرداختن به این موضوع هم خالی از لطف نخواهد بود. ما منتظر هستیم که ارتباط تلفنیمون برقرار بشه.
من چند تا نکته رو بگم. این توی اوکراین وقتی که یک خورده نابسامانی به وجود اومده بود، خب خیلی از خطوط هواپیمایی و توی عراق که اتفاق افتاده بود، خیلی از خطوط هواپیمایی از روی ایران عبور می‌کردن. یکی از درآمدهای صنعت هم نقلی کشور می‌دونید عبور هواپیما از آسمان اون کشور.
بله.
یعنی با توجه به ظرفیت بر حسب توناژ، با توجه به ظرفیتی که داره و با توجه به اون مسافتی که طی می‌کنه، ضرب اینا در هم ضرب میشن و در یک مبلغی مثلا حالا 2 دلار یا هر عدد X دلار اینا ضرب میشن و خودش یک درآمدزایی رو برای کشور داره.
خیلی ممنونم ازتون. آقای مهابادی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت فرودگاه ها و نوآوری ایران، سلام بر شما.
بندم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی خانم مرادی و همینطور همکاران محترمتون و
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام جناب یزدان پناه.
آقای مهابادی، بحث رو با حمل و نقل هوایی شروع کردیم و میخواییم از زبان شما به عنوان کسی که دستن در کار هستین در این زمینه بپرسیم که وضعیت حمل و نقل هوایی کشور ما در حال حاضر چطوره؟ حالا میتونیم یه مقایسه داشته باشیم نسبت به چند دهه گذشته که توی این 30-40 ساله اخیر ما چقدر پیشرفت داشتیم توی این زمینه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب مجدد محضرتون عرض میکنم که مستحضرین که صنعت حمل و نقل هوایی زیربخش‌های مختلفی داره. بخشی از این صنعت رو در حقیقت خطوط هوایی برای جابجایی مسافر و بار به هر حال متحمل میشن وظیفه‌شو. بخشیش رو که بنده متولی مجموعه هستم صنعت فرودگاری و ناوبری هوایی هست. خدمت شما شهر سازندگان هواپیما و سایر متصدیانی که به هر حال بخش خصوصی یا دولتی مشغول ساخت و ساز این زیر ساخت هم هستن، به هر حال حلقه‌های دیگه از این زنجیره ارزش رو تشکیل میدن. خدمت شما به صورت کلی عرض بکنم که رشد صنعت حمل و نقل هوایی در کشور مقایسش با قبل از انقلاب یه مقایسه سختیه، چون تحولات بسیار شگرف بوده. من فقط به شما عرض بکنم که ما از نظر رشد خدمت شما تعداد مسافرین جابجا شده چه به صورت بالفعل و چه به صورت بالقوه در منطقه خودمون بهترین هستیم و حتی در جهان جز رشدهای خیره کننده هستیم. خدمت شما شاید این از نظر جابجایی مسافر و همینطور نشست و برخاست هواپیما ها. اما اگر اجازه بفرمایید،
از این جهت شما میفرمایید که ما الان در سطح جهان هم جزو برترین هایی؟
بله. ببینید صنعت حمل و نقل هوایی یا صنعت هوانوردی صنعت بین المللی هست و تمامی آمار و اطلاعات به صورت مقایسه ای تو نشریه های مختلف توسط نهادهای مختلف صنعت منتشر میشه و بر اساس این یکی از مبانی هست که برای تصمیم گیری خطوط هوایی، برای اینکه به هر حال بازارهاشون رو تعیین بکنن، سرمایه گذارا بخوان سرمایه گذاری کنن، از این اطلاعات مستند استفاده میکنن. من بر اساس اطلاعات منتشر از سوی اتحادیه بین المللی فرودگاه‌ها یا ACI که به صورت مشابه هم توسط آیاتا این اطلاعات تهیه میشه که اتحادیه بین المللی شرکت‌های هواپیمایی هست و همینطور خود ایکائو که سازمان بین المللی هواپیمای کشوری هست، این اطلاعات رو که عرض کردم منابعش این داکیومنت‌ها و خدمت شما اطلاعاتی هست که از سوی این منابع منتشر میشه. اما اگر اجازه بدیم، من سرکارداری اجازه بدیم، من وارد همین حوزه خودمون که متولی هستم ناوبری هوایی و فرودگاهی وارد میشم و اطلاعاتی رو در اختیار شنوند
شنوندگان خوب شما میذارم.
خیلی ممنون.
خدمت شما شود که این صنعت فرودگاهی و صنعت ناوبری هوایی مشابه سایر بخش‌های صنعت هوانوردی در لبه فناوری قرار دارند. یعنی ما موظف هستیم که از فناوری‌های نوین و پیشرفته اون استفاده بکنیم و سرویس‌های واحدی رو مشابه تمام فرودگاه‌های جهان و حوزه ناوبری سایر کشورها به مسافرین ارائه بدیم. مزید استحضار شما، در فضای کشور ما روزانه حدود 2500 هواپیما جابجا میشن، تحت مدیریت قرار دارن، که فقط حدود 1000 هواپیما فقط از کشور ما عبور میکنن و به نقاط مختلف میرن. مثلا از آتلانتیک شمالی میان به اروپا میرن، یا امثال هم از آسیای جنوب شرقی میان به طرف اروپا میرن و بالعکس از حاشیه خلیج همیشه فارس به هر حال میرن به نقاط مختلف و اینها فضای کشور ما رو به هر حال طی میکنن. ما یه سرویس های واحدی رو که در فرودگاه ها و فضاهای کشور سایر برای کشورها داده باید به اینها ارائه بدیم. خب اینا مستلزم استفاده از فناوری های نوینه. من به شما عرض بکنم در هم حوزه فرودگاهی و هم حوزه ناوبری هوایی ما در بهترین شرایط ممکن نسبت به حتی قبل از انقلاب قرار داریم. مزید استحضار شما عرض میکنم که خب این صنعت همونطور که عرض کردم بر لبه فناوری قرار داره و وابستگی شدیده. تا پیش از انقلاب این صنعت به دست مستشاران خارجی اداره میشد و اینها حضور دائمی داشتن در این صنعت، چه در بخش ناوبری هوایی، چه در فرودگاهی و چه در بخش شرکت هواپیمایی خطوط هوایی به هر حال کار میکردن. خب الان نه تنها ما به هر حال هیچ وابستگی از این نقطه نظر نداریم، بلکه ما صدور خدمات مهندسی هم داریم. خیلی از کارشناسان ما به هر حال اعزام میشن به کشورهای دیگه و آموزش هایی رو به هر حال یوزرهای خودشون در سایر نقاط جهان میدن. اما در رابطه با وضعیت جاریمون من عرض بکنم، ما از حوزه کمیت وارد حوزه کیفی شدیم.
مالی.
به این شکل که ما الان دغدغه خاطری برای تامین تجهیزاتمون نداریم. مزید استحضار شنوندگان گرامی عرض میکنم، ما از فرصت پزها برجام استفاده بهینه کردیم و حدود 1000 میلیارد تومان تجهیزاتی رو که نیاز داریم و فرسوده بودن، مشکلاتی رو برامون ایجاد میکردن، برای تهیه کردیم و تاباوری سیستم رو چیزی حدود 2 دهه الحمدلله افزایش دادیم و این فرصت رو در اختیار دستگاه دیپلماسی و سایر تصمیم گیرندگان محترم نظام گذاشتیم که بدون دغدغه از این صنعت بتونن به هر حال چانه زنی های خودشون بپردازن و در جنگ اقتصادی ان شاء الله یک نگرانی کمتری تو این حوزه داشته باشن. الان ما وارد این شدیم که به هر حال از این فضا استفاده بکنیم و تجهیزات خودمون رو هم بومی کنیم. من در حوزه کیفی شده بومی سازی اگه سوال داشتین توضیحات بیشتر رو میدن. در حوزه کیفی مزید استفسارتون عرض بکنم، الان 2 تا از فرودگاه های کشور ما، فرودگاه بین المللی مهرآباد که پر ترافیک ترین و اصلی ترین فرودگاه کشور هست و فرودگاه مشهد مقدس که به هر حال اونم دومین فرودگاه پر ترافیک کشور هست، رو وارد رنکینگ جهانی کردیم، وارد طرح خدمت شما تحول خدمت رسانی به مسافرین جهانی و طرح تحت عنوان ASQ هست، Airport Services Quality. در حقیقت ما لول آف سرویس این دو فرودگاهمون میره با فرودگاه های همرده خودشون در دنیا مقایسه میشه. در با حدود 2.5 سال کاری که انجام دادیم، شاید جالب باشه خدمت سرکار عالی و خدمت شما جناب یزدان پناه و شنوندگان عزیزمون عرض بکنم که الان 2 فرودگاه ما جز 100 فرودگاه برتر دنیا هستن. این از باب کاغذی رو عرض نمی کنم. اگر مسافرین محترم، خود شما عزیزان اگر به حضور پیدا کرده باشین، مهرآباد چهرهش متحول شده. شما از بعد به ورود به هر حال میبینین که تغییراتی در حوزه دسترسی های راه های دسترسی، فسیلیتی های برای حمل و نقل تا وارد ترمینال ها بشین اتفاقات بزرگی افتاده و امسال هم انشالله حدود 6 ایربریج دیگه به ترمینال 1 و 2 متصل میشه که بتونه به هر حال این تسهیلات رو بیش از پیش انجام بده. ما امیدواریم که بتونیم این طرف رو آرام آرام توسعهش بدیم و کیفیت سرویس دهیمون به مسافرین عزیز هم بالا ببریم. من اصلا کلام نمیکنم، دوستانم سوال دیگه‌تون رو پاسخ
بدم. خیلی خیلی ممنون جناب آقای مهابادی. یک جای فرمایشاتتون فرمودید که این صنعت به طور کلی یک صنعتیه که حالا ممکنه وابسته باشه به نوعی. خواستم بدونم که توی این وضعیت تحریم هایی که ما توی چند سال گذشته تجربه کردیم، واقعا این صنعت چطوری تونسته سرپا نگه داره خودش در وهله اول و اینقدر بتونه پیشرفت کنه؟
سوال بسیار خوبی رو داشتین. خدمت شما عرشم مستدنه که جامعه برحال انقلابی ما برخوردار از متخصصین برحال بلا منازع هست در سطح جهانی. ما واقعا برحال این شرایط سخت تحریم ها رو که مستدنه تحریم های ما نزدیک 4 ساله متعاقب به برحال تسخیر لانه جاسوسی ما برحال مشمول تحریم ها شدیم و اولین رژیم تحریم ها برای این صنعت وضع شد. خب در طول این بیش از 3 دهه و نزدیک 4 دهه این مهندسین عزیز ما بودن که با چنگ و دندان و با اتکاب خداوند و دانش بومیمون توانستن به هر حال این کار سخت رو انجام بدن. شاید جالب باشه براتون، وابستگی هم تو که اشاره فرمودین در صنعت به حدی هست که جامعه بین الملل، خدمت سازمان ملل متحد و نهاد مسئول سازمان ملل متحد در این حوزه یعنی ایکائو رسما ابلاغ کرده، اسناد مختلفی هست که این سند سند غیر سیاسی هست. متاسفانه علارغم تمام این به هر حال تمهیدات بین المللی در طول سنوات گذشته، همونطور که عرض کردم روزانه 1000 پرواز از فضای ما فقط عبور میکنه و این تمام ملیت ها بجز رژیم اشغالگر صهیونیستی رو به هر حال شامل میشه که از فضای کشور ما مسافرینشون مردمشون عبور میکنن، ولی متاسفانه تمامی کشورهای به هر حال تحریم کننده ما حتی به مسافرین خودشون رحم نکردن، با این فرض که ممکنه مشکلاتی که تجهیزاتی به وجود بیاد به هر حال آسیبی رو بزنه. خوشبختانه با تلاشی که متخصصین ما کردن ما در بهترین شرایط ایمن و رعایت استانداردهای جهانی با اتکا به منابع بومی توانستیم این کار این تاباوریمون رو به هر حال بکشونیم تا برجام. خب یه سری از سامانه‌های ما آسیب دیده بود تو این شرایط. به هر حال ما رادارایی رو داشتیم که به عنوان به هر حال مدرن‌ترین تجهیزات ما برای ناوبری هوایی قدمت 26 ساله داشتن و عمر مفیدشون نه تنها به هر حال سپری شده بود بلکه دیگه کارایی‌هاشون رو از دست داده بودن و با سختی به هر حال اینا رو ما در عملیات نگه داشته بودیم. ما برجام که اتفاق افتاد بلافاصله این فرصت رو محدود تصور کردیم و اتفاقا جزو دستگاه‌هایی که از مقامات مسئول مورد تقدیر قرار گرفتن که از برجام خوب استفاده کرده مجموعه ما به شکر خدا بوده. ما در این فاصله اومدیم کارهایی که کردیم، سامانه‌هایی که به هر حال فناوری‌های بالا داشت و قابل در کوتاه مدت قابل ساخت داخل نبود به سرعت تامین کردیم. مثلا ما 6 رادار خریداری کردیم. رادار بندر عباس ما 2-3 رادارمون در بندر عباس توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی حدود 2 ماه قبل بهره برداری شد. رادار تهران ما به هر حال نوسازیش در انجام شده و چیزی حدود کم قبل از دهه فجر بهره برداری رسمی به قول معروف انجام میشه. دوستان ما الان در حال نصب رادار هستن و رادار شیراز هم به عنوان آخرین رادار مستهلکمون به هر حال خریداری شده، در گمرک هست، به زودی ترخیص میشه و برای نصب آماده میشه. ما در حوزه کامیکیشن یا ارتباطات همین مشکلات داشتیم، نوسازیامون تکمیل شده، به زودی آخرین رسیور ترانسیور رو نصب میکنیم و اعلام کامل پایان عملیات نوسازی رو میکنیم. تو حوزه نویگیشن و سامانه هایی که به هواپیما جهت رو میدن یا فاصله رو میدن از ایستگاه های مختلف یا فرودگاه ها، اونها رو خریداری انجام دادیم و خدمت شما عرض شود که در مرحله نصب هست یا در به هر حال انبارهای ما هست و یا در خدمت شما مرحله حمل قرار داره و با این کارهایی که انجام شد دغدغه و نگرانی خاصی تو این زمینه نداریم و همونطور که عرض کردم تا بعدی ما در بعضی از حوزه ها به بیش از 2 دهه افزایش خواهد پیدا کرد.
الحمدلله. جناب آقای مهابادی، من اخیرا شنیدم که یک موافقت نامه ای به امضا رسیده برای ساخت داخلی تجهیزات ناوبری، درسته؟ این درست عرض میکنم؟
بله قربان.
امکانش هست توضیح راجع به این موضوع بفرمایید؟
بله. سوال بسیار مهمی رو داشتین. من همطور که عرض کردم وضعیت ما تا قبل از برجام وضعیت خوبی نبود. شما حتما تایید می‌فرمایید در این صنعتی که به هر حال باید با استانداردهای سطح بالا کار کنه ما اجازه ریسک نداریم. ما نمی‌توانیم یک نمونه ای رو بیاریم آزمایش کنیم در مرحله آزمایشی هم باش به هر حال ناوبری کنیم به هر حال حدود 2500 هواپیما رو در روز. خب این طبیعتاً کارشناسا مسئولیت نمیتونستن بپذیرن و عملاً ما اگر می‌خواستیم همین حرفی رو بزنیم یک شعاری بود و تیری در تاریکی بود. ما این فرصتی رو که به هر حال با نوسازی‌ها استفاده از برجام خریداری که انجام دادیم در حقیقت یک آرامشی رو بر فضای سرزمینیمون حاکم کردیم و فرودگاه‌ها که حالا برای به هر حال ساخت داخل این تجهیزات فرصت لازم رو در اختیار خدمات مجموعه توانمند کشور بذاریم. خب در این زمینه با توجه به ابلاغ سیاستی که برای شعاری که مقام مظهر رهبری ابلاغ کردن، سیاست هایی که دولت متحده جمهوری اسلامی و وزارت راه شهرسازی به حال ابلاغ و تاکید داشتن، ما به صورت عملیاتی وارد شدیم و خودمون رو موظف دانستیم که به حال این شعار سال رو محقق کنیم. قدر مسلم اگر مجموعه های مثل ما که در لبه فناوری قرار دارن بتونن این سیاست رو اجرا کنن، به حال هم ترس خیلی از مجموعه ها میریزه و این امید رو به شدن و تحقق این به حال منویات مقام مظهر رهبری و دولت جمهوری اسلامی رو به حال این امید برای تحققش بیشتر میشه. مزید استحضارتون، ما در این فاصله آمدیم با تعداد زیادی از دانشگاه های معتبر کشور مذاکره کردیم، با شرکت های دانش بنیان حدود 44 شرکت رو شناسایی کردیم و نهایت امر آمدیم با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موافقتنامه رو با آنها امضا کردیم که بتوانیم یک ساختار حمایتی رو برای اینها ایجاد